أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبق بحثی که در اول جلد اول مطرح شده بود، این سلسله مباحث ترتیبش اینطور بود که اول معرفت شناسی، بعداً جهان شناسی، بعداً خدا شناسی و بعداً راهنما شناسی. لذا جلد سوم به مباحث راهنما شناسی مربوطه که تو اصطلاح مباحث کلامیتش تعبیر می‌کنم به نبوت و امامت عامه، که یه بخشش تبیین و توضیح مقام امام و نبیه که بخش مهمترشه، یه بخشی هم دارن بحث ضرورت وجود امام و نبی. این اول تبیینه که امام و نبی کیست، بعد ضرورت وجودش و در نهایت راه‌های شناختش. جلد بعدی مباحث نبوت و امامت خاصه است که حالا به تبیینش میشه تبیین کرد به اصطلاحات امروزی از راه شناسی، که میشه خود اثبات دین، دین اسلام، و بعد تشیع، یه جلد اسلام شناسی، یه جلد هم تشیع شناسی. حالا این ترتیب شاید ترتیب منطقی نباشه، یعنی ترتیب منطقی اگر بخوان به تناسب بحث‌های علمی پیش بره، علل قاعده این است که اول بحث انسان شناسی مطرح بشه، تجرد نفس انسان ثابت بشه، بعد از اینکه انسان خودش را شناخت، در گام بعدی مثلا بریم سراغ بحث خداشناسی، و بعد شاید بریم سراغ بحث معاد شناسی که آخرتی هست. بعد اون وقت بگیم ما که یک موجود مجرد هستیم و معادی داریم، باید یک مسیر رو طی بکنیم، نیاز به راهنمایانی داریم، اون راهنمایان بشن انبیاء الهی و اولیا. یعنی جایگاه راهنما شناسی به تعبیر بعد از انسان شناسی و معاد شناسی. ولی حالا روی یک ملاحظاتی الان فعلا جلد سوم کتابه، حالا بازم دوستان تأمل بکنم ببینن نظر آموزشی چجوری بهتر استش، آیا بحث‌های انسان شناسی و معاد شناسی زودتر گفته بشه بهتره، یا مثلا بحث نبوت و امامت عامه زودتر گفته بشه. مرسوم در کتاب‌های کلامی اینجوریه که میگن توحید و نبوت و امامت و معاد، این رسمش اینه. درسته انسان شناسی هم که خود کتاب‌های کلامی اصلا نداریم، جاهایی که مطرح میشه معمولا تو بحث معاد یه دو تا درس مثلا به عنوان تجرد روح هم مطرح میشه. حالا این فعلا ترتیبی که داریم میخونیم هم ترتیبی است که مرسوم هست، که در تبیین عقاید از توحید شروع میکنن و به معاد ختمش میکنن. مباحث این جلد یه مقداری 3-4 درس اولش سخت، حقیقتش سرش هم این است که بحث شناخت امام علیه السلام اگر بخواد به شکل دقیق مطرح بشه و جایگاه امام، جایگاه پیامبر به اون معنی واقعیش بیان بشه، مبتنی میشه بر نظریه انسان کامل، و نظریه انسان کامل متوقف است بر اینکه انسان اول معنای نفس و سیر و سلوک و حرکت الالله و لقاء الله و اینا رو توضیح بده، که بعد بگیم امام علیه السلام شخصیتی هستن که این سفر رو طی کردن، مثلا به مقام کمال رسیدن، بعد اون وقت آثار و خواست مقام ولایت رو بر امام علیه السلام بار کنیم، بگیم امام علیه السلام چون به اون افق رسیدن پس علمشون علم نامتناهیست، اسمتشون به این کیفیت، ولایت تکمیلیشون به این کیفیت. اگه بخوایم از این روش علمیش پیش بریم، طبیعتا این مقدمات لازم داره و این مقدمات خب پیچیدگی خاص خودشو داره دیگه. ولی خب بحث‌های انسان شناسی و معاد شناسی هم حقیقتش همشون همین دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها رو داره. لذا بالاخره سطح علمی کتاب تو این جلد سوم و اون جلد هفتم و هشتم حقیقتش با مباحثی که تا به حال خوندیم متفاوته، یه پیچیدگی خاص داره. جلد 4 و 5 که اسلام شناسی و تشیع شناسی هست، خیلی روان‌تر و ساده‌تره، چون بحث‌ها تو تشیع شناسی که عمدتاً نقلیه، تو اسلام شناسی هم حالا بحث‌های عقلی خیلی اجمالی مثلا هستش، بیشتر بحث‌های کلام جدید و شبهات روز و اینا. به هر حال این ظاهراً 4 درس اول همش برمیگرده به شناخت جایگاه امام در عالم هستی. درس اول که یک مقدمه است، چون عرض شد جایگاه امام برمیگرده به شناخت انسان کامل، انسان کامل هم برمیگرده فهمش به فهم سیر الالله، لذا درس اول در واقع تبیین معنای سیر الالله. اینکه انسان حرکت میکنه به طرف خدا و به خدا میرسد بعد میشه ولی الله، این یعنی چی اصلا؟ چون معمولا وقتی با نوجوان مواجه میشیم میگیم یک کسی رفته به نزد خدا رسیده، اولین سوالی که پرسیدن اینه خب یعنی این رفته حرکت کرده یعنی چیکار کرده، یعنی کجا رفته؟ چون معنایی که توی ذهن ما از رفتن متبادر است همین رفتن حسی است. طبیعتاً وقتی سوال میکنن از رفتن هم دنبال میگن که یک مسیری طی شده باشه، کسی به خدا مثلا رسیده باشه. یه تلاش خیلی کوتاهی است برای اینکه اجمالاً این حرکت کردن و رسیدن رو توضیح بده. بخش اول که خب یادآوری است که توی بحث‌های جهان‌شناسی خوندیم که عالم هستی دارای مراتبی است و انسان هم دارای مراتبی هستش و انسان عادی همواره با پایین ترین مرحله وجود خود یعنی بدن در پایین ترین درجه عالم یعنی مرتبه عالم ماده سیر می کند. نفرمایید که انسان طبیعی تو عالم ماده هست، این تعبیر دقیق نیست، چون ما فرضمون اینه که انسان رو نفس مجرد می دونیم، لذا ما الان در عالم ماده نیستیم، ما همین الان در عالم مجرداتیم. ولی چون توجهمون به عالم ماده خیلی زیاده و از اون عوالم دیگه غافل هستیم، خودمون رو اینجا احساس میکنیم و حقیقت خودمون رو که تو عوالم دیگه هست احساس نمیکنیم. لذا انسان عادی تمام توجهش به این عالمه. لازمه این شدت توجه اینه که هر وقت خودش صحبت میکنه و به خودش اشاره میکنه به بدنش اشاره میکنه، میگه من. درسته؟ ما هم به طور طبیعی وقتی از من صحبت میکنیم همیشه به بدن اشاره میکنیم و وقتی هم صحبت از جهان و عالم و امثال اینا میکنیم اشاره میکنیم به این جهان محسوسات. با اینکه سابقا ما خوندیم که انسان ها مرتبه تجرد دارن و مرتبه تجرد یه مرتبه است که انسان یک چهارم عمرش رو کلن اونجا سیر میکنه در عالم خواب که کلن تو این عالم دنیا نیست. تو موقعی هم که ما بیدار هستیم یه حجم انبوهی از افکار ما با مفاهیم کلی است، کلن یه عالم مستقلیه از این عالم دیدنی ها و شنیدنی ها، کلن برتره. علارغم این که ما در طول شبانه روز تو لایه های مجردمون هم دائما فعالیت میکنیم، ولی انقدر لایه های حسی انسان رو خیره میکنه و جذب میکنه که انسان معمولا اونا رو اصلا انکار میکنه، میگه مگه چیزی غیر از این دیدنی ها و شنیدنی ها هست؟ و این دنیایی رو که حقیقتش چیزی جز دیدن و شنیدن نیست، این رو تمام حقیقت عالم هستی میبینه. لذا معمولا تعبیر میکنن میگن انسان در حالت عادی در عالم ماده سیر میکنه. پس این سیر کردن به معنای یک سیر حقیقی نیست. ما حقیقتا تو موقعی که خوابیم که تو عالم مثال سیر میکنه، وقتی هم که غرق فکر هستیم معمولا در عالم مثال سیر میکنیم، وقتی هم که بحث‌های فلسفی و ریاضی و علوم عقلی رو دنبال میکنیم تو عالم مجردات کلی سیر میکنیم، ولی که اونا رو اصلا لاشه‌ای حساب میکنیم. لذا در یک تعبیر مسامحی میگیم انسان در حالت عادی در عالم ماده سیر میکنه. ولی که خب ما قبلا دیگه بحث کردیم که عالم فقط این عالم ماده نیست و عالم خواب و عالم مجردات هم که یک سوسوی خلاصه تو وجود ما میکنه اجمالا عالم مجردات و یه دریافتای اجمالی داشتن، اینها هم واقعی هستن. حالا میخوایم سفر بکنیم، یعنی از این عالم ماده حرکت کنیم به عوالم دیگه. اولین مسئله این است که این سفر به چه معناست؟ دیگه نا تو کتاب هست که دوستانم کتاب هفته پیش گرفتن ملاحظه کردن، لغتاً که سفر رو میشه اینجور تعریف کرد، یعنی بستن پنجره‌ای به روی برخی از حقایق عالم و باز کردن پنجره‌ای جدید به روی حقایق جدید. چرا اینجوری تعریف می‌کنیم؟ چون وقتی میگیم سفر، معمولاً از سفر سفر مکانی افراد می‌فهمن، یعنی جابجایی از یک مکان و حاضر شدن در یک مکان جدید. ولی کن موضوع له سفر ظاهراً اینطور نیست. حالا یا لااقل در بین ماها معناش عام‌تره، چون همیشه شنیدیم که دانشمندان به دنبال سفر به گذشته و آینده هستن. ما از سفر به گذشته و آینده کاملا با تعبیر سفر یاد میکنیم و احساس هم نمیکنیم این تعبیر یک تعبیر مجازی و مسامحی باشه. در سفر به گذشته و آینده مکان عوض نمیشه، انسان تو همین مکان نشسته، میره مثلا به 500 سال پیش این مکان یا 500 سال بعد این مکان مثلا. خب چه اتفاقی میفته؟ واقعیات رو که الان درک میکنه رها میکنه، واقعیات دیگری را به جای او ادراک میکنه. پس سفر درش جا به جای مکانی شرط نیست. اونی که در سفر شرط است این است که انسان از یه محدوده که الان به او متصل است جدا بشه، محدوده دیگری را دریافت بکنه، یا به تعبیر یک پنجره رو که به روی بخشی از عالم هست ببنده، یه پنجره جدیدی را باز بکنه. خواستین حالا با بیان فنی تر بگیم قطع ارتباط ادراکی با یک محدوده از عالم و آغاز ارتباط ادراکی با یک عالم دیگری یا محدوده دیگری از عالم. اگر این معنای سفر رو درست بتونیم تبیین بکنیم، اولین نتیجهش این هستش که هر انسانی روزانه یک بار از این عالم سفر میکند. کی؟ وقتی که میخوابه. ما وقتی میخوابیم واقعا از این عالم میریم مسافرت به یک عالم جدیدی، چون جا رها میکنیم میریم توی عالم دیگه، که وقتی تو اون عالم دیگه قرار داریم دیگه با اینجا مرتبط نیستیم، به طور کلی جدا میشیم از هم دیگه. اینجا یه جای دیگه سیر میکنیم دیگه. این اولین نقطه است برای فهم مفهوم سفر، برای اینکه ما به مفهوم سفر نزدیک شیم و بتونیم باهاش اونس بگیریم که سفر به سوی خدا به چه معناست. یا طبق بیان تشبیهی که تو جلدهای قبل داشتیم میگیم سفر کردن به این است که ما که یک ساختمون چند طبقه بودیم، پنجره‌های طبقه عالم طبع رو می‌بندیم، می‌بینیم پنجره‌های طبقه عالم مثال رو باز می‌کنیم و شروع می‌کنیم تماشا کردن و سیر کردن عالم مثال. خب مسئله بعدی این هستش که این سفری که انسان می‌خواد بره گاهی با اختیار خودش میره، گاهی با اضطرار میره. یعنی گاهی انسان خودش برنامه‌ریزی می‌کنه، تلاش می‌کنه این پنجره‌ها رو می‌بنده، اون پنجره‌ها رو باز می‌کنه، اتصالش رو از اینجا قطع می‌کنه، به جای دیگه متصل میشه. گاهی ممکنه یه حادثه‌ای پیش بیاد که انسان رو به زور ببرن. مثل اینکه حالا انسان گاهی با اختیار خودش می‌خوابه، با آرامش به خواب میره، گاهی مثلا سرش ضربه می‌خوره بدون اینکه خودش بفهمه، میره منتقل میشه به مثلا کما، در یه عالم دیگه سیر می‌کنه. نمونه مربوط به مباحث ما در واقع سفر اضطراری، سفر مرگ دیگه، که مرگ یک سفر اضطراری است و ما بدون اینکه خودمون بخوایم از اینجا منتقل میشیم به یک عالم جدید. یا سفر در تونل زمان برای ما اضطراری است، ما همیشه در تونل زمان داریم میریم رو به جلو و هیچ راه برگشتی هم نداریم، دائما در حال سفر هستیم. اونایی که تسلط به عوالم دارن به شکل اختیاری در تونل زمان حرکت میکنن، سیر میکنن، جلو میرن، عقب میرن، ولی که ما به عنوان انسان عادی توانایی همچین کاری رو نداریم. حالا انسان میتونه سفر اختیاری هم به عوالم دیگه بکنه یا نه؟ طبیعتاً عقلی که منعی از این نداره، تجربه و بیان اولیا الهی هم این هستش که بله، انسان میتونه با اختیار خودش هم سفر بکنه. توی اصطلاح به این سفر اختیاری به عالم ملکوت میگن سیر و سلوک. درسته، چون سلوک یعنی پیمودن یک مسیر، سیر هم که تقریباً یعنی همون سلوک، ولی سلوکی که همراه با گشت و گذار باشه. سیر و سلوک در اسلام یعنی رفتن و تماشا کردن مراحل بین راه. ما فعلا می‌خوایم الان ما سوال مشکل اصلیمون اینجا اینه که وقتی با افراد مواجه میشیم میگیم سفر الی الله، از سفر الی الله تصوری ندارن. فعلا سوال اینه، میگه یعنی چی؟ می‌خوام ایش توضیح. آقا سفر یعنی که شما از یک حوزه ادراکی بری وارد حوزه ادراکی دیگه بشی. درسته، این حوزه ادراکی اگه جابجایی مکانی باشه میگن سفر در مکان، اگه اختلاف زمانی داشته باشه میگن سفر در زمان، اگه اختلاف در خصوصیات عالم داشته باشه میگن سفر در عواله. یه نمونه عینیش هم خواب. شما واقعا وقتی میخوای میری مسافرت، بعد انبیاء خدا و اولیاء خدا همینجوری میرن مسافرت، فقط ما که میریم خواب میبینیم، معمولا میریم سفر میکنیم توی خیالات خودمون. اونا وقتی که میرن مسافرت، مسافرت در خیالات خودشون نمیرن، من در عوالم ربوبی، ولی فرایندش مثلا این فرایند خواب میمونه. درسته، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتیشون وحی نازل میشه از این نشأه منقطع میشن. درسته، حالا وحیای که مقدار سنگین تر هستش، چشم اورکشون بسته میشه، حالت قشمشون دست میده، ولی هستن توی عالم دیگه، دارن چیکار میکنن؟ سیر میکنن. اینا یعنی فعلا بیشتر اینکه دانه کردیم که درسته میگن همینجوری شدنی است. عرض کردم جوابش نیستش که این شدنی است، ولی چی؟ اثباتش مبتنی است بر تجربه. یعنی ادیان الهی و اولیا و اوصیا و نمیدونم بزرگان و اینا همه تجربه کردن، تجربه متواتره. پس اصلش چی است؟ شدنی است. درسته، ما غیر از اینکه به تجربه استناد بکنیم یه سری مقدمات عقلی پیچیده هم میشه آورد برای اینکه بگیم سفر الی الله یا لااقل سفر در عوالم اجمالا شدنش، ولی اونا مبتنی میشه بر بحث تجرد نفس و یه بحث مفصل در شناخت عوالم و اینا که دیگه قابل انتقال دادن لااقل در این سطح نیستش مخاطبین. معمولا هم راستش اینا رو بچه‌ها که شما درست توصیف بکنید بیشتر بحث اعتقادی اینجوریه، اگه شما در توصیفش موفق باشید نیاز به اثبات نداره. خب این مهارت شماست که شما این مطلب رو خوب توصیف بکنید دیگه. معمولا حالا تجربه که اینجوری بوده جایی که خوب مطلب رو توصیف میکنین افراد در مقابل شما تمکین میکنن، اگه ترسیم درست ارائه بدید احساس نکنن که مثلا دارید مثلا غیبی میگین، کاملا ملموس بشه باشون با نمونه های عینی. تلاش این بحث تو عالم همینجوری بود دیگه، بتونید اینا رو توصیف بکنید که مثلا افراد ملموس بشه، معمولا پذیرش زیاده. کلت به بحث اثبات وجود خدا و بحث به غیب و همه اینا عمده گیر افراد تر امکانشه، سر دلیلش نیست. همینقدر که تصور میکنن شواهد صدق زیاد داره میپذیرن. درسته شما هم این کلیپ هایی که مال دانشمندان بزرگ دنیا هست اگه نگاه بکنید که مثلا خدا پرستن و اینا، هیچ کشون برهان مرهان برای وجود خدا ندارن، که همش یه سری شواهد صدق اجمالی فیزیکی زیست شناسی ندارن. عمده اینه که تونستن تصورش بکنن. همینقدر که تصور میکنن و دیگه انبیاء الهی رو انکار نمیکنن. اونایی که تو زمان مثلا قرآن کریم و اینا بودن شما دیده باشید بیشتر انکار امکانش رو میکردن، مثلا معاد مگه میشه یه عالم دیگه ای داشته باشیم. ولی بعد از اینکه تصویر میشد نمیگفتن حالا یک برهان اقامه بکنیم برای ما، مثلا فرض کنیم به صدق انبیاء و به شواهدی که وجود داشته اعتماد میکردن، مثل بقیه زندگیشون که بر اساس شواهد انجام میشد. به هر حال مسئله سوم این هستش که حالا اگه کسی بخواد در این عوالم هستی سفر بکنه، سفر اختیاری، باید چه کار بکنه؟ خب حالا دیگه اینا مثال دیگه، اینا رو با دوستان خوندن، مثلا گفته اگه فرض کنیم می‌خوام به کره ماه سفر کنید باید چه کار کنیم؟ باید چیزایی که جاذبه زمین رو انسان زیاد میکنه کم بکنیم، از اون ور یک نیروی محرکه‌ای داشته باشیم که ما رو طرف بالا حرکت بده، یعنی بارمون رو سبک بکنیم، یک ماده سوختنی و مثلا چیزی هم باشه تو موشک که موشک رو به آسمون پرتاب کنه. سفر به آسمان ملکوت هم همین جوریه، یعنی باید دلبستگی و تعلق به عالم پایین رو کم کنیم، سبک بار بشیم تا بتونیم بریم بالا. حالا دلبستگی به عالم پایین چی هست؟ مثلا از مال دنیا، خوردن و آشامیدن، حرف زدن اضافه، رفت و آمد، گشت و گذار و جاه و مقام در دنیا بیش از حد نیاز چشم بپوشیم. این بیش از حد نیازش تفاوت بین عرفانهای اسلامی است با عرفانهای شرقی. در حد نیازش و اقتضای عالم تب باید همه اینا باشه، زیاده رویش انسان بذاره کنار. از دنیا فقط به مقداری استفاده کنیم که برای حرکت به سوی خدا به کار میاد. دوم دلمون رو توجه به خدا بکنیم، سعی کنیم محبت خدا از دلمون بیاد. محبت مثل یک جاذبه انسان رو میکشونه مثلا به طرف بالا، میشه موتور محرک. خب هر چقدر دلبستگی انسان به دنیا کم بشه، میلش به آخرت زیاد بشه، زمینه برای این سفر بیشتر فراهم میشه دیگه، که این به زبان شرعی میشه اقامه صلات و ایتاء زکات. ایتاء زکات یعنی ترک تعلقات دنیوی، کار مصداق واردش زکات مال، گاهی هم زکات مثلا نمیدونم جاه، گاهی زکات نمیدونم علم، گاهی زکات مثلا قدرت. اقامه صلات هم که یعنی توجه به خداوند و یاد خداوند. خب مسئله چهارم که حالا چرا بریم سفر، اصلا چه فایده ای داره که آدم سفر بکنن؟ معمولا آدم ها وقتی که سفر میرن تو دنیا به خاطر این هستش که چیزایی که الان اینجا دارن براشون خسته کننده شده، تکراری شده، خسته شدن، میرن چیز جدید ببینن خستگیشون در بره. یا اینکه نه، اینا که اینجا دارن هم خسته کننده نیست، ولی دنبالش بهتره میگردن. این انگیزه سفرهای دنیوی است. یک بحث اینجا هست که بحث ارزشمندیه که معروف است بین انسان ها، که میگن انسان ها چون تنوع و طلب هستند از شرایط یکسان رنجیده میشن، میرن دنبال شرایط جدید. ولی که واقعیت هست که انسان تنوع و طلب نیست. این بیان معلوم علامه شهید مطهری اینجا این کنار کتاب آمده که واقعیتش که انسان ها تنوع و طلب نیستن، بلکه انسان ها کمال طلبن. و اگر یه جایی از تکرار یه چیزی خسته میشن به خاطر اینکه میبینن دردشون رو دوا نمیکنه، ولی نسبت به اصل خوابیدن، اصل خوردن، همه دارن هر روز تکرارش میکنن، خسته هم نمیشن، دوباره میرن غذا میخورن، دوباره میخوابن، با میل و رغبت هم این کارو انجام میدن. معلوم میشه پس اون چیزایی که خسته کننده است چیزایی که انسان بهش مشغول میشه، نیاز رو از انسان برطرف نمیکنه، طبیعتا انسان رهاش میکنه دیگه. و مردم چون نیاز حقیقیشون رو پیدا نمیکنن، هی این در اون در میذارن به سراغ چیزای دیگه به امید اینکه شاید به وسیله اونها آرامش پیدا کنن. آرامش پیدا نمیشه، دوباره رها میکنم مثلا آقای چیز جدیدی از این چیز بشه دیگه. خب سفرهای مردم دنیا معمولا اینطوره، یعنی ریشه در یک نوع تنوع طلبی داره، گاهی هم به خاطر اینکه انسان میخواد کمال برتری رو پیدا بکنه. توی سفر الالله ریشه فقط همین رسیدن به کمال برتره، یعنی صرفا نیست که حالا اینجا مثلا تکراری شده. البته گاهی هم این هست که آدم واقعا میفهمه این دنیا درد یادش دوا نمیکنه و احساس تکراری شدن بهش دست نمی گیره، خب عوالم دیگه سیر بکنه. ولی ریشه اصلیش نیست که میدونه کمال حقیقی اونجاست، نیازهای درونی اونجا برطرف میشه، ولی تا باید سفر بکنه به اون طرف حرکت بکنه. که دعوت انبیا و اولیا همش ریشهش برمیگرده به همین سفر الالله. آیات مختلف قرآن کریم که توی معنا خیلی روشن است که قل هذه سبیلی ادعو الالله داعیا الالله انا ادعوکم الالعزیز الغفار من احسن قولا من دعا الالله تبدل الیه تبتیلا و امثال این تابلو که در قرآن و در روایات عدیه خیلی زیاده که انسان رو دعوت میکنن به اینکه از اینجا ببره رها بشه و در عوالم دیگه چی کنه سیر بکنه. به ادعای انبیاء الهی راه نجات انسان و رسیدن به سعادت اینه که سفر اختیاری بکنه از اینجا به طرف خداوند، یعنی تا وقتی که فرصت داره اینجا رها کنه بره به طرف خداوند. الا قرآن کریم میفرماید همه انسان ها اگه با اختیار خودشون به طرف خدا حرکت نکردن اینا رو به زور بالاخره به طرف خدا میبرن. که فرمود یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. اگه انسان رو به زور ببرن که اولش با سیحه مرگه و بعدش هم با نفخ سور آدم رو به زور حرکت بدن، انسان خیلی بهش سختی میگذره در راه و اون نفخ سور براش فزع دارد و صعقه، درسته، و فشار سنگینی داره که دیگه میان با این فشار و سنگینی های این عالم قابل مقایسه نیست. اما یک کسی با اختیار حرکت کردش میگن خب این موجب آرامش هست و موجب سعادت و نورانیت و همین چیزایی که در شریعت آمده. خب این قسمت بس عمدتاً توصیفیه دیگه، اینا محصول تجارب انبیای الهی. ما با تنوع طلبی کاری نداریم دیگه، اصلا عبارت اینجا هم کتاب همینه، سفر یا به خاطر این است که از منزلگاه فعلی خود خسته میشن و میخوان جدا بشن، یا به خاطر این هستش که تو منزل بعدی چیزایی هستش که از اینجا ارزشمندتر دوست داشتن اینتره. ما تو سفر الالله هم عمدتاً دنبال چی هستیم؟ کمال طلبی و سعادت طلبی. یعنی میگیم چرا باید به سفر بروی؟ میگیم چون سعادتی که تو دنبالش هستی و نیازهایی که تو داری برطرف شدنش کجاست؟ در عالم بالاست. اگه میخوای اونا برطرف شد به طرف عالم بالا حرکت کنی. درسته. گاهی هم هست که انسان ها انگیزشون از حرکت کردن تنوع طلبیه، یعنی خسته شدن از مبدأ، ولی معمولا خستگی از مبدأ عامل سفر نیست، بلکه شوق به چی؟ شوق به مقصدت. هر دوتاش هست، ولی دعوت اصلی به سفر الالله به خاطر کمالیست که تو مقصد نهفته، نه به خاطر خستگی که در مبدأ وجود داره که میخواییم از اینجا دیگه خسته شدیم میخواییم بریم. دیدین بعضی هم مثلا میخوام برم گردش، میگم بریم بگردیم. کجا بریم؟ حالا بریم یه جایی از اینجا بریم بیرون. درسته، مشکلش اینه که با مبدا ارتباط برقرار نمیکنم. ولی کن سفر الالله اصل شوق و مقصده. حالا تو کلمات اولیاء خدا به خصوص اونایی که مثلا رفتن یه سر اونجا رو یه چشمه دیدن برگشتن، فکر میکنم شما میبینید تو کتاب اخلاقی اونا که از این عالم دنیا هم ناله میکنن که این عالم مثل زندان سکندر است و نمیدونم آدم اینجا خسته میشد، ای کاش بریم مثلا از این زندان بریم بیرون. این توابعی که تو ادبیات عرفانی میبینید. ولی کن اصل اولیش این است که حالا اصلا اینجا خسته میشی یا نمیشی، خبرهای دیگه تو عالم هستش که هزاران هزار برابر از اینجا بهتر انسان حرکت بکنه به طرف اونها. نسبت به نفخ سور میگن همه به غیر از مخلصین همشون در درد و فشارن، یعنی سفر از برزخ به عالم قیامت. ولی تو سفر از اینجا به طرف عالم برزخ تفصیل داره، به مقدار ضریب تعلق افراد به دنیا افراد دردشون کم و زیاد میشه. ممکنه مثلا بعد تو همون لحظه مرگشون خلاصه درد رو احساس نکنن، ولی همه مؤمنین عادی هم که مقام خلوص نرسیدن بالاخره بر موقع رفتن اذیت میشن بعد رفتن دیگه. تو خدا نه بلکه که سفر متوقف میشه، منزلگاهه. برای غیر مخلصین هم داریم کسایی که خود خصوص سکرات مرگ ازش هستن در امان هستن. مثلا راجع به شهدا داریم، راجع به کسایی که مثلا خلوص زیادی دارن داریم که اینا مثلا موقع مرگشون ملائکه میان. مخلصی که از بس خارجن، مخلصی که رفتن قبلا، نه غیر مخلصینی که الان مثلا تو الان بردخم سیر نمیکنن، ولی چون تو میدان جنگ فی سبیل الله رفتن الان که تیر میخوره اصلا درد احساس نمیکنه، فقط یوم میره مثلا توی باقی مثلا نمیفهمه چی شد. بعد از مدتی برمیگرده میبینه بدنش رو زمین افتاده. یعنی تو سفر مرگ برای همه دردناک نیست، اما سفر قیامت برای همه چی قرآن فرمود رو باز که دردناک است و فقط مخلصین استثنا که قبلا با اختیار تو کردن. به هر حال اما مسئله پنجم، این مسئله پنجم برای چی می اومده؟ این مسئله پنجم نکته مهم مقدمه تفاوت بین عرفان‌های کاذب است با بحث نبوت، که تفاوت انبیا با بحث عرفان‌های کاذب کجاست؟ تفاوتشون تو مقصد سفرت که حالا مفصلش بعدی این پیش‌زمینه شه. آدم از این دنیا که سفر میکنه خب وارد عوالم دیگه میشه، همونطور منزل به منزل، تو هر منزلی از خصوصیات اون منزل طبیعتاً استفاده میکنه دیگه. اینجا آدم یه قدرت و دانش محدودی داره، با ارادش کارهای محدود انجام میده. مثلا بنده با ارادم میتونم دستم رو تکون بدم، حالا فوقش دورم میرسه یک لیوان رو جابجا میکنم. آدم تو عوالم دیگه که میره هم قوتش اضافه میشه، یه کارهای دیگه میتونه بکنه که دیگران نمیتونن بکنن، هم علاوه بر اون یه آگاهیایی پیدا میکنه که دیگران نمیتونن پیدا کنن. خب همونطوری که ما نسبت به قدرت و آگاهیمون تو این دنیا دلبستگی داریم و این جاذبه داره، تو عوالم بعدی که میریم چون قدرت و آگاهی بیشتر میشه دلبستگی هم بیشتر میشه. به طور طبیعی کسی که وارد اون عالم میشه تعلق خاطر بیشتری پیدا میکنه نسبت به اون عوالم. لذا معمولا افراد وقتی سفر میرن در همون منازل اول متوقف میشن، چون جاذبه بیشتر میشه و دیگه شوق به جلوتر رفتن از بین میره. این فلسفه عقلی این هستش که چرا این سفر معمولا سفر ناتمامی است. درسته افراد خیلی زیادی هستن که تصمیم گرفتن برن به طرف ماورای طبیعت، اما همون وسط راه متوقف شدن دیگه. بعضی هم هستن که از اول همون عوالم میونی رو نشونه گرفتن، بالاتر اصلا نخواستن برن، رفتن یه جاهایی و جاذبه اونجا رو که دیدن متوقف شدن. اینجا اگه موقع خواستیم قصه بگیم، بعد قصه سیمرغ اونجا تعریف کنیم که جناب عطار مفصل فرموده دیگه. جلوتر اگه رفتن فقط بستگی داره که اگه برن تو عوالم بعدی به اون عوالم انقدر دل بسته بشن که دل بستگیشون عالم دنیا بیشتره، گاهی موقع سببش میشه سبب سقوطشون میشه دیگه. تو هم عوالم میمونن برم نمیگردن. که مثلا مرتضایی که میرن تو اون عوالم خیلی قدرت هم دارن، علم هم دارن، ولی خیلی موقع به مراتب از یه مؤمن عادی که تو این عالم پایین هست تاریک ترن. درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه میزان نور و طهارت میزان تعلق به خداست. آدم اگه یه چیزی گیرش مثل آدم پولدار، آدم پولدار چه میشه؟ خدا دور میشه. آدم علمدارم از خدا دور میشه. آدم قدرتدارم از خدا چه میشه؟ دور میشه. اگر بهش تعلق پیدا بکنه تو مسیر هم نه، یعنی درست میفهمید. آدم وقتی میره تو اول مثلا عالم مثال وارد میشه، بالاخره یک مرحله از مراحل سیر الله طی کرده. ولی فکر کنید مثلا مثل آدم از اینجا میخواد بره تهران، درسته؟ خاطر کربلا یه کسی میره مثلا به تهران میرسه، اونجا میخش میکنن تو زمین. یه کسی که مشهده، درسته، ولی اونجا میخش نکردن. اینو سوار قطار میکنن یا هواپیما میره مثلا چند ساعت دیگه میرسه کربلا. اونی که میخش کردن تو تهران بخوام برنش کربلا، بعد اینو بکننش از اونجا، یک عالمه درد و ناله داره. لذا انسانی که سیر کرده تو عوالم میانی، اونجا پاش تو گل فرو رفته گیر کرده، تو آخرت درد و نالهش خیلی بیشتر از یه مؤمن عادی که تو این عالم هست ولی دلبستگی و تعلق اونطوری نداره. درسته؟ به خاطر همینه که اینا تاریک میشن، با اینکه چی هستن؟ نفسشون از انسان عادی قوی تر هستش و ترقی پیدا کردن. ببین ذریب تعلق انسان به نعمت و دادا همش مال عالم دنیاست. یعنی کل از اینجا به بعد، از مرگ به بعد، همشون بازخورد زندگی دنیاست. انسان تو دنیا هرچی دلبستگی و تعلق به خدا یا ماسوا الله داشته باشه داره دیگه، نداشته باشه دیگه همینه که هستش دیگه. درسته؟ چرا دلبسته میشه؟ یعنی به چه مقدار دلبسته میشه؟ به مقداری که توی دنیا ملکات حسن و سیئه تحصیل کرده که تو برزخ ظهور و بروز پیدا میکنه. چون برزخ محل به فعلیت رسیدن نیست، محل به ظهور و بروز فعلیاته. هر چی تو دنیا صفات حسن و سیئه تحصیل کرده میره اونجا، اونجا درش باز میشه، خودش نشون میده، شکوفا میشه. درسته؟ حالا مثلا توی تشبیه دیگه میگن آدما اینجا هر کار کردن آخرش میشن دونه گندم، میشن دونه جو، میشن دونه نمیدونم سیب. میرن تو برزخ شروع میکنن شکوفا شدن. دیگه دانه عوضیه نمیشه که کسی اینجا گندم باشه بره تو برزخ باشه جو. درسته، همونی که دارن اونجا شکوفاش میکنه تدریجا آست آست. آدم زنده است که هنوز توی یک نقطه متمرکز نشده، درسته، در وجودش هنوز بسته نشده، میتونه تبدل وجودی پیدا کنه. مثلا شما تا وقتی زنده این میتونین گندم خودتون تبدیل به جو کنین، جو خودتون تبدیل به دانه سیب بکنید، ولی وقتی که بسته شد در روی انسان میشه چی؟ میشه الیام حساب ولا عمل دیگه. به اصطلاح حالا فلسفی عرفانی گاهی میگن تحولات ارضی دیگه چی میشه؟ تمام میشه. فقط تحولاتش میمونه طولی. یکی از سوالای معروفی که میپرسن اینه که تو عالم برزخ تکامل حرکت هست یا نیست؟ جوابش هم اینه که حرکات ارضی در عالم برزخ نیست، مگر برای مستضعفین که حالا یه سری وعده‌ای تو رواد داریم و یه عده از مؤمنین خاص، ولی برای دیگران تحول در برزخ تحول ارضی دیگه راه نداره. فقط تحولات تحول طولیه، یعنی شما با هر محصولی که آمدید دیگه همینین همین محصول تو برزخ و قیامت چی می‌کنن؟ شکوفا می‌کنن. هی ذره ذره ظهورات اعمال و صفات انسان هم تو آشکار میشه و آدم اینا رو دریافت میکنه و ترقی میکنه دیگه. خب این به خاطر اشتراک لفظی کلمات نور و این چیزاست دیگه. اگه شما نور رو به معنای مثلا چیز میگیرید، به معنای هستی میگیرید، مثلا شیخ اشراق و مثلا این حرفا، خب بله اگه وجودش اقواس، نورش هم چی هست؟ اقواس، درسته؟ ولی خب ظاهرا اینجوری نیست. خب ولی معنی وجود هم نیستش. اون نوری که توی اصطلاح شریعت و مثلا فضای اخلاق و عرفان و اینا بهش میگن نور، این چیزا نیستش دیگه. اونجا ممکنه مثلا یک سنگی باشه، اینجا فرض مثلا حجرالاسودی باشه، مال متن عالم طبیعت هم باشه، نورش مثلا از یک نفس جزئی که رفته تو عوالم بالا خیلی بیشتر باشه. چرا؟ سنگ نور داره. نه سنگ نور داره. مثلا یه طفلی مثلا تازه به دنیا آمده، درسته؟ مثلا فرزند امام علیه السلامه، درسته؟ هنوز تازه در آغاز فعالیت قوس و صعوده، هنوز حتی مثلا حواسش هم فعال نشده، ولی ممکنه انقدر نور داشته باشه که یک آدم عادی که به مقام انسان کامل هم رسیده اونقدر نور نداشته باشه، چون مال نفسش. ولی نفسی که هنوز اول قوس و صعوده اصلا بالا نرفته که، نه دیگه، نفس که تو الان تازه تو قوس و صعود داره، جسمانیت الحدوثه دیگه، تازه حادث شده. حالا راستش قبلش هم که هست، بعدش هم که نفس ناطقه پیدا میکنه، نفس ناطقه یک تجربه تام نداره که، باید بیاد تو دنیا سیر بکنه، تکامل پیدا کنه، رشد بکنه، بره بالا به فعلیت برسه. خب راست میگم این مشترک لفظیه به یک تعبیری، حالا شاید مشترک معنوی باشه، دو تا مصداق مثلا خاص باشه، ولی اون اصطلاح که شیخ اشراق دارن ربطی به اصطلاحی که شریعت بهش دعوت میکنه نداره. یعنی ما به میزان اتصال موجودات اینجا به عوالم نورانی بالا تعبیر می‌کنیم به نور. مثلا ببینید تو قالب تشبیه رو بحثمون دور نشیم، مثلا یک منبع نور فرض بکنید بیرون، درسته؟ بعد اینجا مثلا یک پرده سیاه بزرگی زدن، روی پرده سیاه سوراخ‌هایی دادن کوچیک و بزرگ، درسته؟ اینا هر کدومشون به مقداری که دریچه وجودیشونه از اون ور چیکار می‌کنن؟ نور میدن. نور مال کجاست؟ مال بالاست. اینا چیکار می‌کنن؟ اینا دریچه‌های انتقالش هستن. حالا این موجوداتی که فرض کنید اینجا دریچه های وجودی انتقال نور هستن، ممکنه حرکت هم بکنن به طرف اون منبع نورانی حرکت کنن، ولی اون حرکت که به طرف منبع نورانی میکنن قرب و بعدشون یه مسئله است، اینکه این سوراخ وجودیشون سئوزیق پیدا بکنه مسئله دیگه است. لذا ممکنه یه چیزی الان رو پرده باشه ولی سوراخ وجودیش دایره بزرگ باشه، یه عالمه نور بزنه بیرون، درسته؟ یه کسی دیگه مثلا یه نقطه سوراخ خیلی کوچیکی باشه، اینقدر نور از خودش بروز میده، همینطور میره به طرف منبع نور هم حرکت میکنه، میره در منبع نور اصلا فانی هم میشه، ولی وقتی برمیگرده آخرش همون نقطه کوچولوه دیگه. لذا تو عرفان میگن افرادی که به کمال میرسن بعد از کمال هم مراتب نورانیتشون با هم دیگه، درست، از زمین تا آسمون فرق میکنه، درسته؟ و میگن یه انسان کامل ممکنه بعد از کمال هم نورش از یه انسان معمولی که هنوز اصلا سیرش هم شروع نکرده چی باشه؟ کمتر باشه. اون سیره یه مسئله است، مراتب نورانیت چی هست یه مسئله است، چون اون نوره به خاطر میزان ظرف اتصال انسان به اون عالم بالاست، درسته؟ کاملا مراتبش فرق میکنه دیگه. مثلا خب نه سعه پیدا نکرده اون که شما شکنید سعه همون تون تشبیه که بنده میکنم حرکت به طرف منبع نوره، به طرف منبع نور حرکت کرده ولی ظرف وجودش همون دایره کوچولو است. درسته؟ همون قدر خود نور. اما دیگه مثلا میکروفون چقدر نور داره؟ به مقدار ظرف وجودش که از عالم بالا داره اینجا ظهور و بروز میکنه. این لیوان چقدر؟ همونقدر. بنده شما که انسانیم چقدر؟ همونقدر. هر انسانی هم باید یک جوهری داره. درسته؟ بعضی از اول وجود بچگیشون مثلا ممکنه بچه یک روزه باشه ولی بگن این عجب نوری داره. ممکنه اصلا مثلا امام علیه السلام متولد که میشه هنوز اول تکونش تو این عالم اصلا یک شهر رو مثلا نورانی کنه مثلا. درسته؟ ممکنه دنیا رو نورانی بکنه مثلا به واسطه حضورش در این عالم. ولی که یک آدم دیگه ممکنه سازن سلمان فارسی مثلا زمان که امیرالمومنین به دنیا آمدن حالا مثلا 100 سال 200 سال چقدر عمرشون بوده، چقدر مراتب داشتن و چقدر مقامات داشتن و اینا، ولی نور موقع تولد امیرالمومنین هم ندارن. چه برسه به نور وقتی که امیرالمومنین رفتن و مقام امامت رسیدن و سیرشون تموم شد. اینا دو تا موضوع از هم جدا سالا جاش بیشتر مال بحث درس آخره که تفاوت مرتاد با پیامبره. هم این دریچه وجودی آدم بست و باز میشه دیگه، یعنی اونی که عمل صالح انجام میده دریچه وجودیش باز میشه، نور خدا رو تو عالم چیکار میکنه؟ تشبیه دیگه، حالا تشبیه مفعول به محسوس. و این دریچه وجودی باز میشه، سعش بیشتر میشه. دریچه وجودی بسته میشه، سعش کم میشه. بعد آدم وقتی میمیره یعنی چی؟ یعنی با همین دریچه وجودی که داره دیگه میره از این عالم دیگه، با همین دریچه وجودی سیرش رو ادامه میده. هر چقدر اینجا اینو گسترشش داده داده دیگه، نداده دیگه همینجوری بسته میره تا اون بالا. چرا میگه چند تا استثناء داره دیگه؟ اشاعتان یکیش تو مستضعف، نه نه این عرضیه، باقی صلات واقعا عرضیه. یعنی یکی نسبت مستضعفین داریم، یکی هم نسبت مؤمنین خاصی که چند تا کار خاص کرده باشن. حالا باقیت و صلات نسبت به اعمال مثلا صدقات جاریه، فرزند صالح مثلا توی روایت داره، یا علمونیون تفاو به داره توی بعضی از تعابیر دیگه. حالا بعضی استفاده کردن که ممکنه یک نوع تعلق روحی به دیگران هم مثلا سبب این مسئله بشه که قاعده لحوق و الحاق. ساعت چند الان بخشه؟ طبق قاعده لحوق تو بعد از آیه قرآن استفاده میشه که بعضی به خاطر روابط نسبیشون اونجا کشش بستگانشون اینا رو میکشه و سیرشون میده. مثلا سادات ملحق میشن مثلا به اهل بیت، مثلا نمیدونم ما مگه تو اجداد اون آدم خوبی پیدا بشه شاید بهش ملحق باشه. نه اون مال آبا هم ذریات هم حالا آیه قرآن داماد رو نداره. حالا که چیه؟ چی کنم؟ حالا اگه اثباتم بشه من بلد نیستم اثباتشو، یعنی ممکنه برهانی داشته باشه آوره چه کتاب فلسفی متعارف که من نشنم طالب من بلد نیستم، من طالب نشنم طالب برهان فلسفی بیارن که مثلا به واسطه مرگ دیگه سیر ارضی چی داشته منقطع میشه. آره نزاعش هم فقط توی کتاب ها نزاع تفسیری روایی هست و نزاع شهودی که افراد بر اساس مشاهداتشون چیزایی گفتن و یه سری آیه و روایت که تو تفسیر اینا بحث. چرا؟ خب ببینید دریچه وجود واسه اول سال باز و بسته میشه ولی نقطه شروعش اندازه‌ای داره دیگه. چرا دیگه لازم سال کام؟ ببین ولی وقتی مثلا این سال کامل به دنیا میاد مثلا یه نقطه مثلا کوچیکه، این یه عالمه اول سال میکنه آخرش مثلا میشه یک دریچه وجودیه مثلا آن نقطه، نه نقطه بدوش به زمینه عمل صالحش چی میسازه؟ دریچه وجودش میسازه دیگه، با این درجه وجودی میره کمال میرسه باشه میگه همینه دیگه تا آخر دیگه. چرا دیگه؟ چون این انسان کامل نقطه آغازی داره، مثلا بعضی یک سوراخ سوزن خب اجازه بدین بعد با عمل صالح اینو چیکار میکنه؟ توسعه میده، میشه چقدر؟ میشه مثلا یک دریچه چراغ مثلا با عرض 20 سانت. حالا ادامه میده دیگه. ولی یکی هست که ممکنه نقطه تولدش یه چراغی باشه با پهنای مثلا 1 متر 10 متر. درسته؟ چقدر نور تو عالم ظهور و ورود میده؟ لذا شما بعضی از امامزاده‌هایی که نصف کاره هم هستن، اصلا ممکنه خیلی مقامات عالی هم نداشته باشن، قبورشون از بعضی از اولیایی که کامل هستن نورانی‌تره. این واقعیت خارجی دیگه. درسته؟ خب بله دیگه، جوهره وجودشون فرق میکنه دیگه. از امام رضا؟ نه ظلم از امام رضا که نگفتم، گفتم از یه انسان کامل عادی، مثلا از جناب ابوذر مثلا. خب داره دیگه، امام رضا علیه السلام که نقطه تولدش هم سعه وجودیش انقدر زیاده که کل همه رو حذف میکنه تو خودش، اون کسایش شده است نیستش دیگه. یه انسان کامل مثلا از شیعیان عادی ائمه علیهم السلام، نقطه وجودش یک ظرف خیلی کوچیکه، تلاش میکنه کمال مثل یک سعه پیدا میکنه، با این سعه میره کامل میشه، تمام میشه. بالاخره هر جا میرسه آخرش یک جوهره خاصی برای خودش داره، همینه دیگه. درسته؟ ولی اون کسی که مثلا از خاندان اهل بیت باشه، به خصوص اینا که ائمه نزدیک هستن و فرزندان مثلا بلافاصله هستن و مادرای خیلی خوبی دارن، اونا نقطه شروعش هم انقدر نورانیه که اصلا قابل مقایسه با اون که رفته سیرش هم تمام کرده نیستش اصلا. درسته؟ چی؟ خب برای دیگه مراتب داره دیگه. تک تک مثلا فرزندان ائمه 10 تا فرزندان، این 10 تا فرزند 10 تا مرتبه وجودی دارن دیگه. امام علیه السلام که اصلا کلا خصوصیاتشون جنسشون فرق میکنه، اونا که اصلا انقدر عظمت دارن که اینا اگه اجازه بدیم تو این بحث حقیقت صلوات بهش میرسیم یه چند جلسه جلوتر. تو شاید که برسیم، فعلا که اصلا حرکت نمی کنیم که. خب بدبخ میشه دیگه، همینجوریه دیگه. شما وقتی مثلا یک آدم مثلا از این مرتضایی که منکر وجود خدا هستن یا منکر وجود انبیا هستن تو این دنیا هم یه عالمه مثلا کالات و اینا دارن، این وقتی میمیرن بدبخت میشن. اون همه الان که میره تو اینکه تو الان میرسه یه درجه بالاتر میشه، اینکه تو عالم فنا که راش نمیدن به لقاء الله که هیچ وقت نمیرسه، تو این درس ها جلوتر میرسه، هم درس دوم سومه، ولی تو تا هر جا که میتونه بره میره، ولی با تاریکی میره. همونجا که میمیره دیگه همونجا مقبره اش میشه به اصطلاح چیز دیگه. بله دیگه، با همون تاریکی میره 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 تا اوالم هم تهیم کنه. یعنی بعد از مرگ عرض کردم و اینا بعد از مرگ فقط داشته ها رو بود، تا قبل از مرگ اصلا با اختیار شکار میکنه، توسعه میده وجودشو. یعنی قبل از مرگ باب عمل بازه دیگه، باب اصلاح نفس باز، آدم میتونه خوب بشه، رشد کنه، بالا بره. بعد از مرگ دیگه پرونده عمل چی میشه؟ بسته میشه دیگه. آدم تا وقتی زنده هستش میتونه با عمل صالح هی توسعه پیدا کنه. اگه توسعه پیدا نکرد، هرچند به منبع نور نزدیک شد، همینه دیگه. تو عوالم بعدی هم به همون زیر وجودی هست و دیگه ترقی نمیکنه دیگه. درست. نه من اختیاری که عرض نکردم که. من هرگرم تو اختیاری. خب ولی آدم وقتی اختیاری میره، چون هنوز عالم اختیاره، عالم اختیار یعنی چی؟ یعنی عالم قابل توسعه و تزیق. اصلا معنی عالم اختیار اینه دیگه. تا وقتی تو عالم اختیار هست میتونه خودش توسعه بده، تزیق بکنه. درسته؟ یعنی این عالم اختیار خصوصیتش اینه که آدم درجه وجودش میتونه باز و بسته کنه، ولی سیر سودی که بالاخره میبرنش. اگه اینجا تو عالم اختیار این درجه وجودی رو باز کرد، بعدا هم که به زور میبرنش خوش خرم میره. اگه درجه وجودی باز نکرد، درسته؟ بعد از مرگش هم بیچاره میشه. اذیت میشه دیگه. خب بعد از مرگ اگه بره بالا اذیت میشه، الان که نمیفهمه که. درسته؟ نه ببین، به خاطر اینکه الان درس تموم وقت دوستان میخوان استراحت کنن بیان، ما چه گفته بودن ادامه میدیم. ساعت 9 و نیم اینجا داره شروع کنیم. بله من تمومم ببینید، آدم از هر جایی که میخواد رد شه، اگه با اختیار خودش رد شه درد نداره، اگه با اختیار خودش نره بخوام به زور بکننش اذیت میشه. آدمی که مثلا تو این دنیا رفته، مثلا ریاضت کشته رفته وارد عالم مثال شده، از مرگ خیلی اذیت نمیشه، درسته؟ ولی بعد از مرگ که میخواد مراحل دیگه ببرنش، هیچ میشه بهش سخت میگذره. نه، ولی یه سفر به اعتباری که کلش از اول تا آخر یک مسیره، ولی هر منزلش باز خودش یک سفره دیگه. از این منزل به این منزل، از اون منزل آخر که سفر قیامته که نفخ سوره، برای غیر از کامل برای همه سخته. نه، اون که اذیت نمیشه تا وقتی ببینید تو آختی تو عالم اختیاره که اذیت نمیشه که. ببین اون مال بعد مرگ بود، چند بار عرض کردم که تا وقتی زنده است که اینجوری نیست که. چند بار ببین بعد از مرگ که ظهور و بروز درونه، تا قبل از مرگ ظهور و بروز درونش نیست، داره درونش رو عوض میکنه. تا قبل از مرگ وقتی مرد دیگه این درونه عوض نمیشه، این درونه شروع میکنه چی پیدا کردن؟ ظهور و بروز پیدا کردن. خب هی اوانه جدیدتر میبینه دیگه. چرا داشتاش هم همراهشه، با هم دیگه هم میره سفر میکنه. خب دردش کجاست؟ اذیتش کجاست؟ خب خب حالا الزاما که جوری نیست که همه اونا رو ببینه، ولی اصل عالم مثال رو میبینه. اون درد مال کنده شدن است دیگه، همین عرض می‌کنم. اون درد مال چی هست؟ مالی که به اینجا تعلق داره کنده میشه. اینکه با اختیار خودش میره اونجا، برای رفتن تو عالم مثال دردی احساس نمی‌کنه. خب الان اشکال نفهمیدم چی. خب بله هست اینا، خب بعد اشکالش چیه؟ خب برای که تا هر جاش کنم اختیاری بره درد نداره، همجا به بعدش که اضطراری دوره درد داره دیگه. همجوری که هر سفر کنم با اختیار میره، خودش اصلا اختیار یعنی چه؟ لذت میبره که میره دیگه، اختیار نمیکرد که، درسته؟ اگه آدم لذت نبره که داشت انگیزه ایجاد نمیشه، حرکت نمیکنه. هر وقت اختیاره تموم شد، اینجا دیگه تعلق پیدا کرده به اینجا، به زور میکننش، خب دردش میگیره دیگه، درسته؟ حالا سفر ممکن آدم نصفش اختیاری بره نصفش اضطراری بره، این نصفش با خوشی میره بقیش با اذیت میره. همین مرحله مرحله از اینجا کنده شدن رفتن دیگه. حالا به قول ایشون ممکنه کسی هیچ از این سفر اختیاری نره، یه کسی نصفش اختیاری بره، ولی اینی که نصف اختیاری رفته تو نصف بعدی بیشتر درد بکشه از اینی که کلش داره اضطراری میره. چرا؟ چون مثلا به زبان تشبیه حقیر رفته تهران، اونجا میخش کردن تو زمین، درسته؟ میخوام بکننش یارم درد سر داره. این نه، این وله، حالا تو مشهد ها، ولی وله بلندش میگم داشت کربلا مثلا. خب بله دیگه، هرچی نشه. خب نه، ولی تعلق به اون عالم هم خودش موجود تعیین. کسایی که تو اصحاب ائمه قائل و حلول و اتحاد میشدن، معمولا کسایی بودن که تو عالم اسماء و صفات بودن دیگه، درسته؟ یعنی از خواص بودن که قائل و حلول و اتحاد میشدن. میرن میرن. خب بله دیگه، همجوری شدن دیگه. یعنی مثلا یه بخشی از کسانی که به کفر کشیده میشن، کسانی که تو عالم اسماء و صفات به خصوص چیز میشن، مثلا میگن ریشه بت پرستی عمدتاً از اینجا شروع شده دیگه، به خصوص بت پرستی مثلا شرقی. همینایی هستن که توی مکاتبی که تمرکز مثلا به اجسام میکنن، بعد با رب و نو اینا متصل میشن، بعد واسش استقلال قائل میشن، بعد میفرستنش دیگه. درسته؟
ببین اینا کلمات مشترک لفظیه. نه شما منظور از سه وجودی یعنی چی؟ قبوله. ببینید یه مشکل ما داریم. من یه جمله عرض کنم، ما یه مشکل داریم که ما خصوصا تو فلسفه صحبت کنیم اینا زیغه‌ای دیگه، میگیم عالم تشکیکی از اون بالا است تا پایین، اینا مثلا یه موجودیه دو بعدی، این از اینجا میخواد بره بالا، نگین دو بعدی فرض میکنیم، فکر میکنیم خواهی که رفت بالا دریچه وجودش باز شده، خب باز شده دیگه، چجوری میشه که نورانیت نداشته باشد؟ اینو بعد شما این وقت از این تو تشبیه معقول محسوسش، از این تشبیه بیاییم بیرون، اینو چند بعدی تصورش کنه. وقتی چند بعدی تصورش بکنیم، بعد قابل فرضه که از این ور کشیدنش بزرگ شده، حالا شما تو فضاش بزنید سعه پیدا کرده، حرفی نیست. ولی از اون ورش مثلا چی هستش؟ خیلی زیغه، تنگه. خب اگه انکار نکنه، بعد اگه دلبستگی هم نداشته، چون که از مستضعفین اون که اذیت نمیشه که. که عرض کردم یک کسی رو خب حتما، خب بله اگه مستضعف باشه، دو طالب حق باشه، حق باشه تو برزخ عرضه میکنن، میپذیره، سیر میکنن. ولی شما اگه خواستین تشبیه بکنین، بگین آدم ها مثل استوانه میمونن. مثلا وقتی میرن بالا سعه اینوری پیدا میکنن، درسته؟ ولی سعه اینوری که خواهد نور منتقل بکنن پیدا نمیکنن، درسته؟ یا انواع مختلفش هست که تحولش که تو وجود آدم شکل میگه تو اوله. نه ولی یعنی مظهریت پروردگار از یک حیص خاص، یعنی همین حیص نورانیت دیگه. یعنی ولی مثلا موجودات این عالم هر کمشون دارن اسما و صفات خدا رو بروز میدن، درسته؟ مثلا اون درخت هم مظهر اسما و صفات بنده شما مثلا الان مثلا ما میگیم تو فلسفه من و شما از اون درخت اشرفیم، چرا؟ چون بیشتر مظهریت پروردگار جهت علم و قدرت. خب این از یه حیص نورانیت، مظهریت از جهت یک اسم خاصیه. حالا اون اسمت و لسان شبش میگن نور، درسته؟ خود این نوره که از اسماء الهی دیگه، یعنی ممکنه کسی علمش کم باشه، قدرتش کم باشه، نورش زیاد باشه. یکی از اسماء الهی دیگه. این که میگم اینو شما تک بودی مثلا صد فردش نکنین، سه بودی فرد، دو بودی فرد، سه بودی فرد کنید، ممکنه کسی در ابعاد مظهریت علم و قدرت مثلا الان شما چجوری قدرت رو چیز میکنید؟ من نه نور هم از حیثیات وجودیه، علم از حیثیات وجودیه، قدرت از حیثیات وجودیه. خب بله چرا دیگه نیم؟ مثلا ما همونجوری که علم رو ادراک میکنیم میفهمیم، مثلا میریم سر درس بخونیم علم رو زیاد میشه، میریم ورزش میکنیم قدرت رو زیاد میشه، میفهمیم وقتی عبادت میکنیم شرح صدر پیدا میکنیم، مثلا فهمن شرح لا صدره للاسلام فهو اعلی بینه من ربه، درسته؟ این شرح صدر یک صفتی است. دو تا آدم که نه دیگه ممکنه باشه سوادشون مساوی باشه، زورشون هم مساوی باشه، این شرح صدرشون نداشته باشه، یه حیثیتی در وجود انسان دیگه، همون شرح صدر است. عده تمام المدخلی هنی زنان که خیلی تأثیر گذار اونه. چرا؟ نه شرح صدر همون نوره است، همون گشادگی سینه که تعبیر کنه آیه قرآن، نه شرح صدر تبر قرآن هم درسته میگن سینش کن. یعنی شما خودتون وجدانن یه احساس میکنید که مثلا در اثر اعمال صالح، حالا مثلا اگر حس نورانیت مثلا وقتی شما میمثلا زیارت میگن حس نورانیتون دست نمیده، چرا زیارت؟ هم حس خوبه، اون حس خوبه جنس علم که نیستش که، نمیگه مثلا رفتم حرم اومدم سوادم زیاد شد، چی؟ اما حس خوبه اسمش میدونن نور. چی؟ آخه من مثلا شما میگم علم یعنی چی؟ شما با لحن فیلسوفانه میگین علم قابل تعریف نیست، علم از امور وجدانی. خب ولی وجدانن نه 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 ببینید شما تو فلسفه میگین علم یعنی چی؟ میگین علم نمیشه تعریف کرد، درسته؟ هر چند تشکلی دور پیش میاد وجدان داره میکنه دیگه، چجوری سر خاله خدا رو خواسته شیره این والی میگم آقا علم خود داد بفهمی، درسته؟ نورم همینجوریه دیگه، نورم یه امر وجدانیه، درسته؟ جنسش با جنس علم فرق، شما وجدانن میفهمین وقتی علم پیدا میکنین یه حس خوبی دارین، وقتی حرم میرین حس خوب دیگه ای دارین. خب من گفتم اگه بخواد بره من چیز نگم، گفتم آقای مزاحم چیز نشد دست شما دارم من. چون این نوره هستش که تو سیر آدم به احوالان بعدی آسون میکنه، یعنی کسی که نور داره مثلا سوار هاپیما میشه با سرعت میره راحت رد میشه، بقیه چیزا هیچ کدومشون سیر آدم رو سبک نمیکنن، همشون بارن. علم تنهایی هم باره، قدرت تنهایی هم باره، همشون آدم میچسبونن. درسته دزان که اگه علم زیاد شد نور اضافه شد به درد میخوره، ولی علم اضافه بشه نور اضافه نشه به هیچ درد نمیخوره. خب مثل علم شما مگه حس خوبی از علم به دست میاد متعلقش چیه؟ نه دیگه همون حس خوبی که شما وجدانش میکنین که با علم و قدرت فرق میذارینش، که اگه بخواین چیزش بکنین از حضرت پرسن که فهمون در تفسیر هم شرح الله صدر اول الاسلام شاخصش چیه؟ هدف همون شاخصش از تجافی اندار الغروب بر انات الان دار الخلود در اصلاح الموت قبل حلوله دیگه. شاخصش دیگه. اون حس خوبی که سبب میشه نیروی جاذبه محبت به خدا زیاد بشه، اون یه حس خوبیه، غیر از حس خوب درس است و سواد است و نمیدونم پهلوانی است و نمیدونم بقیه حسای خوب. احسن اون انسان کامل از بله بشین اول بگذارم. حس خوب مبدأ تلذذ دیگه. آدم دنبال سعادت میگرده دیگه. درسته؟ اون سعادت انسان به اون تحصیل نورانیته. حالا خواستی میگه به تحصیل اتصال به خداوند.